به برنامه دی دیبیت خوش آمدید. امروز میخوایم در مورد یه فناوری صحبت کنیم که انگار مستقیما از دل یه فیلم علمی تخیلی بیرون اومده. منبع بحث ما مقاله‌ایه که از یک تراشه مغزی فوق‌العاده پیشرفته به اسم بیسک پرده برداری میکنه. تراشه‌ای که ادعا داره میتونه مرز بین ذهن ما و دنیای دیجیتال رو برای همیشه برداره. سوال اصلی اینه، آیا بیسک واقعاً یک جهش انقلابیه و خب یه راه حل امن برای درمان بیماری‌های عصبیه، یا این همه سر و صدا و هیجان چالش‌های خیلی جدی‌تر عملی و اخلاقی رو پشت خودش پنهان کرده؟ از نظر من این فناوری یک نقطه عطف واقعیه و پتانسیل درمانیش فوق‌العاده است.
و به نظر من با اینکه مهندسی این تراشه واقعاً تحسین برانگیزه، اما قبل از اینکه اون رو یک انقلاب قطعی برای استفاده انسانی بدونیم، باید با یک ذره‌بین خیلی دقیق تر به موانع عملی، ایمنی بلند مدتش و البته پیامدهای اخلاقیش نگاه کنیم.
کاملاً. خب بذار بحث رو اینطوری شروع کنیم. ما ده هاست که چیزی به اسم رابطه مغز کامپیوتر یا BCI داریم، اما همیشه چند تا مشکل بزرگ داشتن. خیلی بزرگ و دست و پاگیر بودن، به جراحی‌های سنگین و تهاجمی نیاز داشتن و خب سرعت انتقال اطلاعاتشون هم پایین بود. حالا بیاسک اومده که تمام این قوانین بازی رو عوض کنه. ما داریم در مورد یه تراشه سیلیکونی حرف میزنیم که ضخامتش به اندازه یک تار موی انسانه. نکته کلیدی اینه که این تراشه مثل ایمپلنت‌های قدیمی با الکترودهای سوزنی وارد بافت مغز نمیشه.
یعنی دقیقاً کجا قرار میگیره؟ این بخشش خیلی مهمه.
دقیقاً. سوال خوبیه. ببین، این تراشه خیلی نرم و منعطفه و بین مغز و جمجمه، یعنی روی سطح مغز قرار میگیره. خود مقاله یه توصیف جالبی داره. میگه مثل یک تکه دستمال کاغذی خیس روی مغز میشینه. این یعنی جراحی خیلی کمتر تهاجمیه و چون به بافت مغز آسیب فیزیکی نمیزنه، واکنش دفاعی بدن و التهاب به حد اقل میرسه. این خودش یه پیشرفت بزرگه. اما قدرت اصلیش جای دیگه است. این تراشه کوچک 65536 تا الکترود داره. این عدد اصلا شوخی نیست و تمام اطلاعات رو با سرعت 100 مگابیت بر ثانیه به صورت BC منتقل میکنه.
100 مگابیت بر ثانیه. این شاید برای شنونده کمی انتزاعی باشه. میتونیم یه مقایسه‌ای بکنیم که قابل فهم تر بشه؟
حتماً. برای اینکه درک کنید، این سرعت معادل اینه که بتونید همزمان چند تا فیلم با کیفیت 4K رو استریم کنید. با این تفاوت که خب این بار داده‌ها مستقیماً از افکار شما دارن مخابره میشن. این یه جهش کوانتومیه در مقایسه با فناوری‌های قبلی که سرعتشون شاید در حد اینترنت دایلاپ قدیمی بود. این پهنای باند بالا به الگوریتم‌های هوش مصنوعی اجازه میده که سیگنال‌های فوق‌العاده پیچیده مغز مثل قصد حرکت کردن یا حتی تجربیات حسی رو رمزگشایی کنن. این یعنی ابزار واقعی برای کمک به افراد فلج، بیماران سرع و حتی نابینایان.
من کاملا قبول دارم که این مشخصات فنی روی کاغذ فوق‌العاده است. واقعا یک شاهکار مهندسیه. اما من میخوام از یک زاویه دیگه به ماجرا نگاه کنم. ببین، تمرکز کردن فقط روی این اعداد و ارقام باعث میشه چالش‌های دنیای واقعی رو نبینیم. اول از همه مسئله ایمنی و زیست سازگاری بلند مدت. مقاله میگه این تراشه واکنش بافتی و تخریب سیگنال رو به حداقل میرسونه. کلمه کلیدی اینجا به حداقل میرسونه است، نه حذف میکنه. بدن ما، خصوصا مغز، یک سیستم دفاعی فوق‌العاده پیچیده در برابر اجسام خارجی داره.
ولی خب طراحی این تراشه دقیقا برای همین بوده دیگه، چون روی سطح مغز قرار میگیره و بهش نفوذ نمیکنه، واکنش بدن خیلی کمتره.
درسته کمتره، ولی صفر نیست. فضای زیر سخت شامه که این تراشه اونجا قرار میگیره یک محیط فوق‌العاده حساس و فعال از نظر ایمنی شناختیه. حتی بدون نفوذ فیزیکی، حضور یک جسم سیلیکونی خارجی میتونه به مرور زمان باعث واکنش‌های التهابی مزمن بشه. ممکنه به تدریج یه لایه بافت اسکار که ما بهش میگیم گلیوزیس دور این تراشه تشکیل بشه. این لایه مثل یک عایق عمل میکنه و سیگنال‌های ارزشمند مغز رو ضعیف یا حتی مسدود میکنه. این اتفاقی نیست که در چند ساعت یا چند روز بیفته. ما داریم در مورد یک ایمپلنت دائمی حرف میزنیم.
اما انعطاف پذیری و نازک بودن تراشه کمک نمی‌کنه که با حرکات طبیعی مغز سازگار بشه و این واکنش رو کمتر کنه؟
تا حدی بله، ولی این مشکل رو حل نمی‌کنه. نکته اینجاست که داده‌هایی که توی مقاله بهشون اشاره شده بر اساس مطالعات کوتاه مدت حین عمل هستن. این برای اثبات ایمنی و کارایی یک دستگاه برای 5 یا 10 سال آینده کافی نیست. ما هنوز داده‌های بلند مدت از این دستگاه در مدل‌های حیوانی یا انسانی نداریم که با اطمینان بگیم بعد از چند سال سیگنال‌ها ضعیف نمی‌شن. گفتن اینکه طراحی برای حل این مشکل بوده یک چیزه و اثبات اینکه مشکل واقعاً در بلند مدت حل شده چیز دیگه است. ما هنوز در مرحله اول هستیم، نه در خط پایان.
این نکته در مورد نیاز به داده‌های بلند مدت کاملاً درسته و هر فناوری پزشکی جدیدی با این عدم قطعیت روبروه. اما بیا برگردیم به نقطه قوت اصلی، یعنی همین پهنای باند بالا و داده‌ها. فکرش رو بکن، این پهنای باند بالا فقط برای سرعت نیست. این مثل اینه که برای اولین بار به جای گوش دادن به همهمه یک استادیوم شلوغ، بتونیم مکالمه تک تک تماشاچی‌ها رو بشنویم. برای اولین بار میتونیم حجم عظیمی از داده‌های عصبی رو به صورت زنده و با جزئیات بالا ثبت کنیم. این داده‌ها خب اینا سوخت لازم برای الگوریتم‌های پیشرفته یادگیری ماشین هستن. این هوش مصنوعی حالا میتونه زبان واقعی مغز رو یاد بگیره، نه فقط حدس بزنه.
باز هم با این قسمت موافقم. داده‌های بیشتر یعنی پتانسیل بالاتر برای تحلیل.
دقیقاً. این یعنی کنترل خیلی دقیق‌تر و طبیعی‌تر اندام‌های رباتیک برای یک فردی که دچار قطع نخاع شده. یعنی بازگرداندن توانایی صحبت کردن به بیماری که به خاطر سکته مغزی دیگه نمیتونه حرف بزنه. یا حتی شگفت‌انگیزتر، یعنی پیش‌بینی کردن یک حمله سره چند دقیقه قبل از اینکه اتفاق بیفته و تحریک کردن مغز برای جلوگیری از اون. این فقط انتقال داده نیست، این شروع یک مکالمه دو طرفه با مغزه. این درک عمیق زبان مغزه.
ببین، من نمیخوام بگم این پتانسیل وجود نداره، ولی من نگرانم که داریم خیلی سریع از روی یک مشکل بزرگ میپریم. شما به الگوریتمای یادگیری عمیق اشاره کردی. خیلی از این الگوریتمای قدرتمند مثل یک جعبه سیاه عمل میکنن. یعنی چی؟ یعنی ما بهشون داده میدیم، اونها هم با دقت بالایی خروجی درست رو به ما میدن، اما ما همیشه دقیقاً نمیدونیم اون داخل چه اتفاقی افتاده و الگوریتم بر اساس چه منطقی به این نتیجه رسیده.
ولی وقتی نتیجه درسته، آیا این مهمه که چطور بهش رسیده؟ توی پزشکی ما خیلی وقتا از داروهای استفاده میکنیم که مکانیزم دقیق عملکردشون رو نمیدونیم، ولی میدونیم که کار میکنن.
نه، این مقایسه درستی نیست. اون دارو یک عملکرد ثابت داره. اینجا ما با یک سیستم در حال یادگیری و تفسیر طرفیم. حالا تصور کن یک سیستم جعبه سیاه داره نیتهای حرکتی یک فرد فلج رو تفسیر میکنه تا یک بازوی رباتیک رو کنترل کنه. اگر الگوریتم خطا کنه چی؟ اگر نیت برداشتن یک لیوان آب رو با نیت نمیدونم مشت کردن دست اشتباه بگیره، عواقبش چی میتونه باشه؟ سرعت بالای 100 مگابیت بر ثانیه در اینجا میتونه به معنی یک اشتباه سریع و فاجعه بار باشه. ما به شفافیت و قابلیت اطمینان در تفسیر این داده ها نیاز داریم. آیا مکانیزمی برای وتو کردن تصمیم اشتباه الگوریتم وجود داره؟ چطور میخوای یک فکر رو دیباک کنی؟ تمرکز باید روی کیفیت و درستی رمزگشایی باشه، نه فقط کمیت و سرعت داده ها.
من فکر میکنم این استدلال قدرت فرایندهای آموزش و اعتبار سنجی مدل‌های یادگیری ماشین رو دست کم میگیره. این مدل‌ها قبل از استفاده بالینی به شدت تست میشن تا به سطح اطمینان بسیار بالایی برسن. اما بیا یک لحظه از بحث فنی فاصله بگیریم و به جنبه انسانیش فکر کنیم. بحث سوم ما. مقاله به وضوح روی کاربردهای درمانی تمرکز کرده. صرع مقاوم به دارو، آسیب نخاعی، سکته مغزی، نابینایی. تیمی که پشت این پروژه هست از بهترین‌های دنیا در دانشگاه‌های کلمبیا، استنفورد و پنسیلوانیا هستند. اینها جراحان مغز و اعصاب و متخصصانی هستند که هدف اصلیشون کمک به بیمارانیه که هیچ گزینه درمانی دیگه‌ای ندارن. تصور کن سال‌هاست به خاطر فلج نخاعی نمیتونی دستت رو تکون بدی و بعد با این فناوری برای اولین بار میتونی یک فنجان رو برداری. این قدرتیه که داریم در موردش صحبت می‌کنیم.
هیچ کس منکر این جنبه انسانی و پتانسیل درمانی فوق‌العاده‌اش نیست. این بخشش واقعا هیجان انگیزه.
پس نباید به خاطر یک نگرانی فرضی در مورد آینده جلوی یک پیشرفت درمانی حیاتی در زمان حال رو بگیریم. اشاره‌ای که مقاله به کاربردهای آینده برای افزایش عملکرد عادی انسان کرده بیشتر یک چشم‌انداز دوره تا هدف فعلی پروژه.
ببخشید ولی من با این قسمت اصلا موافق نیستم. اینکه این رو یک نگرانی فرضی بدونیم خیلی ساده انگاران است. فناوری ها مسیری رو میرن که سازندگانشون براشون تعیین میکنن. وقتی خود مقاله صراحتن میگه این فناوری راه رو برای تعامل یک پارچه بین مغز و سیستم های هوش مصنوعی هموار میکنه و به افزایش عملکرد عادی اشاره میکنه، این دیگه یک چشم انداز دور نیست، این یک هدف اعلام شده است. برای تجاری سازی این فناوری یک استارتاپ به اسم کامپتون نیوروتک تأسیس شده. آیا واقعا فکر میکنی بازار تجاری فقط به بیماران محدود میمونه؟ این یک شیب لغزنده خطرناکه.
اما هر فناوری جدیدی این پتانسیل رو داره. از چاقوی جراحی هم میشه برای آسیب زدن استفاده کرد. ما که به خاطر سوء استفاده احتمالی جلوی پیشرفت پزشکی رو نمیگیریم.
بحث من این نیست. بحث من اینه که گفتگوهای اخلاقی باید همزمان با توسعه فناوری پیش برن، نه بعد از اینکه کار از کار گذشت. وقتی ابزاری با این قدرت ساخته میشه که مستقیماً به مرکز هویت و آگاهی ما یعنی مغز وصل میشه، ما باید از همون روز اول در مورد قوانین، مرزها و اینکه چه کسی به این داده‌ها دسترسی داره صحبت کنیم. امنیت این لینک بی سیم چطور تأمین میشه؟ یک لینک 100 مگابیتی مستقیم به مغز یک هدف فوق‌العاده جذاب برای هکرهاست. آیا میشه افکار یک نفر رو هک کرد یا افکار اشتباهی رو به مغزش تزریق کرد؟ اینها سوالات فیلم‌های علمی تخیلی نیستن، سوالات واقعی مهندسی و اخلاقی هستن که باید همین امروز بهشون جواب بدیم. نادیده گرفتن اینها بی‌مسئولیته.
در نهایت من معتقدم که پهناوری BSC با طراحی خلاقانه‌اش، ابعاد فوق‌العاده کوچک، روش کم تهاجمی و پهنای باند بی‌سابقه‌اش بر موانع اساسی که دهها جلوی پیشرفت رابط‌های مغز کامپیوتر رو گرفته بود غلبه کرده. این یک مسیر معتبر و هیجان انگیز برای درمان بیماری‌های ناتوان کننده‌ایه که تا امروز لاعلاج به نظر می‌رسیدن. بله، چالش‌ها وجود دارن، اما یک تیم در سطح جهانی در حال کار بر روی اونهاست و پتانسیل این فناوری برای بهتر کردن زندگی انسان‌ها به مراتب بیشتر از ریسک هاشه.
و من جمع‌بندی میکنم که اگرچه BSC یک دستاورد بزرگ در مهندسی و کوچیکسازیه، اما ادعاهای مربوط به ایمنی بلند مدت، پایداری سیگنال در طول سالها و یک پارچگی بی‌نقص با هوش مصنوعی جعبه سیاه هنوز اثبات نشده و نیازمند بررسی‌های خیلی دقیق‌تر و داده‌های بلند مدته. ما نباید اجازه بدیم درخشش مهندسی ما را از سوالای بنیادین در مورد زیستشناسی، امنیت داده و پیامدهای عمیق اجتماعی و اخلاقی افزایش توانایی‌های انسانی غافل کنه. این گفتگو تازه شروع شده و راه درازی در پیش داریم.